بخش هفتم، فرزندان ابراهیم علیه السلام.
با استقرار ابراهیم علیه السلام در فلسطین، مرکزی برای تبلیغ دین الهی ایجاد شده بود. این حرکت باید جهانی می شد و در زمین گسترش می یافت. ولی ابراهیم علیه السلام فرزندی نداشت و بیم این می رفت که پس از او این نور به خاموشی گراید. از این رو حضرت در کهنسالی از خداوند تقاضای فرزند کرد. هنگامی که فرشتگان از سوی خداوند به او وعده فرزند دادند، همسرش از اینکه در پیری باردار شود شگفت زده شد. خداوند به او در دوران پیری اسماعیل و اسحاق علیه السلام را عنایت فرمود.
اسماعیل علیه السلام از هاجر در 86 سالگی ابراهیم علیه السلام و اسحاق علیه السلام از ساره در 100 سالگی ابراهیم علیه السلام و 90 سالگی ساره به دنیا آمد. وقتی اسماعیل علیه السلام 2 ساله شد، خداوند به ابراهیم علیه السلام دستور داد او را به کنار خانه خداوند منتقل سازد تا نقطه دیگری برای تداوم حرکت ایجاد شود و آن مکان مکه بود. خانه خدا در منطقه متروک و خشک و خالی از سکنه قرار داشت. این از دشوارترین آزمایش‌های خداوند برای ابراهیم علیه السلام بود. او با تصمیمی قاطع فرمان خداوند را لبیک گفت و همسر و فرزندش را در آن سرزمین خشک و سوزان نزد خانه خدا رها کرد. هنگام بازگشت هاجر پرسید:
ای ابراهیم، ما را به چه کسی می سپاری؟
ابراهیم علیه السلام گفت: پروردگار این خانه. هاجر با شنیدن این سخن آرام گرفت. او در اوج کمال بود و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام از این مادرند. حضرت می دانست که خدا به او و خانواده‌اش توجه دارد، ولی حرف دلش را به زبان آورد. او به خداوند عرض کرد:
ای پروردگار ما، من بعضی از فرزندانم را در دره‌ای بی کشت و زر نزد خانه حرمت یافته تو ساکن کردم. پروردگارا، تا نماز را برپا دارند، پس دلهای از مردم را هواخواه آنان گردان و از ثمرات فراورده ها نصیب آنان کن، بلکه سپاس گذاری کنند.
ابراهیم علیه السلام رفت و هاجر با فرزند خردسالش تنها ماند. فرزند در آن گرما تشنه شد و مادر به جستجوی آب پرداخت. تا امکان جستجو هست باید تلاش کرد. اکنون که مسیر صفا و مروه سنگلاخ نیست، تیک کردن آن حدود 1 ساعت به طول می انجامد. بنابراین بیشک در آن زمان بیشتر طول می کشیده و تشنگی کودک 2 ساله افزایش یافته و به حد جان دادن رسیده بود. این مادر به اندازه‌ای در توحید پیش رفته بود که پس از ناامیدی از یافتن آب تسلیم امر خدا شد و مرگ بچه را به تماشا نشست. اسماعیل علیه السلام از شدت تشنگی پای بر زمین می کشید که ناگاه آب از زیر پایش جوشید. با پیدایش زمزم، اسماعیل علیه السلام و مادرش در این منطقه مستقر شدند و یک نسل ابراهیم علیه السلام در این منطقه ادامه یافت.
منطقه مکه مانند گنجینه‌ای بود که گویی خداوند متعال آن را برای آینده بدور از چشم اغیار ذخیره کرده بود. اسماعیل علیه السلام به منطقه آورده شد که دور از چشم همه بود. محل برخورد افکار فلسطین بود، نه حجاز. موقعیت جغرافیایی فلسطین به گونه‌ای بود که تضارب و انتشار افکار آن زمان در آنجا صورت می‌گرفت. محل آمد و شد کاروان‌های تجاری بود. آب و هوای معتدل و مدیترانه‌ای داشت و مسافران و کاروان‌های تجاری همه به آن منطقه می‌آمدند. بنابراین دین از فلسطین منتشر می‌شد. اگر کسی می‌خواست با دین بجنگد یا اگر کسی می‌خواست دین را بپذیرد، باید به آنجا می‌رفت. در حالی که منطقه مکه منطقه‌ای متروک بود. بنابراین کفار در منطقه فلسطین متوجه فرزندان ابراهیم علیه السلام می شدند، ولی به مکه هیچ توجهی نداشتند. مکه گنجینه و خزینه‌ای به دور از چشم اغیار بود. در منطقه فلسطین خدا به ابراهیم علیه السلام فرزند دیگری از ساره به نام اسحاق علیه السلام عنایت فرمود.
قربانی بزرگ.
خدا به ابراهیم علیه السلام در خواب الهام کرد که فرزندش را قربانی کند.
چون با پدر به جایی رسید که باید به کار بپردازند، گفت ای پسرکم، در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم، بنگر که چه می اندیشی؟ گفت ای پدر، به هر چه مأمور شده ای عمل کن، که اگر خدا بخواهد مرا از صابران خواهی یافت.
پیامبران خواب شیطانی نمی بینند، پس این خواب الهی بود و باید اجرا می شد. صبحگاهان ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام را به قربانگاه برد. درباره اینکه این ذبح اسماعیل علیه السلام بوده یا اسحاق علیه السلام روایات گوناگون است. در این روایات متعارض ترجیح با روایاتی است که موافق ظاهر قرآن هستند. بر این اساس روایات دال بر ذبح اسماعیل علیه السلام معتبرند و روایات ذبح اسحاق علیه السلام از مدار حجیت خارجند و علم آن روایات به صاحبان روایات اهل بیت علیه السلام واگذار می شود. البته حتی در احادیثی که اسحاق را ذبیح می دانند، ذبح در منطقه مکه روی داده است. فرزندی که در مکه بوده اسماعیل علیه السلام است و اسحاق علیه السلام در فلسطین میزیست.
سیر امامت در نسل ابراهیم علیه السلام از اسماعیل علیه السلام ادامه می‌یافت و اکنون او به امر خدا باید ذبح می‌شد. شرط وصول ابراهیم علیه السلام به امامت این ذبح بود. خداوند برای تداوم نسل امامت به جای این ذبح که شرط امامت بود یک فدیه گذاشت.
پس وقتی هر دو تن در دادند و همدیگر را بدرود گفتند و پسر را به پیشانی برخاک افکند، او را ندا دادیم که ای ابراهیم، رؤیای خود را حقیقت بخشیدی، ما نیکوکاران را چنین پاداشی می دهیم. راستی که این همان آزمایش آشکار بود و او را در ازای قربانی بزرگی باز رهانیدیم و در میان آیندگان برای او آوازه نیک به جای گذاشتیم.
ابراهیم علیه السلام از آزمایش بزرگ خداوند سربلند بیرون آمد. مطابق روایات خداوند قوچی فرو فرستاد و حضرت آن را ذبح کرد. البته در قرآن ذکر نشده که آن ذبح عظیم یک گوسفند بوده است. مقام اسماعیل علیه السلام بسیار بالاست. با وجود این قرآن آن ذبح را در برابر اسماعیل علیه السلام عظیم می شمارد.
حضرت لوط علیه السلام سفیر حضرت ابراهیم علیه السلام.
ابراهیم علیه السلام لوط علیه السلام را که از بستگانش بود و به او ایمان آورده بود برای تبلیغ دین خدا به منطقه از اطراف فلسطین فرستاد. لوط علیه السلام رسالت خیش را در چند شهر آغاز کرد. در قرآن این شهرها معتفکات نامیده شدند. از مجموع آیات درباره لوط علیه السلام در میابیم که شیطان در انحراف قوم وی بسیار موفق بوده و این قوم در انحراف جنسی به پایه‌ای رسیده بود که زنها را رها کرده به سراغ مردها می رفتند. این عمل مثل یک بیماری مصری همگان را جز پیروان لوط علیه السلام فرا گرفته بود. سرانجام باران عذاب بر آنان بارید و زمین بار دیگر از لوس وجود کافران پاک شد.
هنگام نزول عذاب بر قوم لوط علیه السلام، فرشتگان عذاب نخست خدمت ابراهیم علیه السلام آمدند و به ایشان گزارش دادند. حضرت کوشید با پادرمیانی این عذاب را به تأخیر افکند، ولی فرشتگان گفتند
ای ابراهیم، از این سخن اعراض کن، فرمان پروردگارت فراز آمده است و بر آنها عذابی که هیچ برگشتی ندارد فرود خواهد آمد.
لوط علیه السلام 30 سال مردم را به خداپرستی فراخواند. پس از 30 سال تنها اهل یک خانه مؤمن شده بودند و آن هم اهل خانه خود حضرت بود.
و در آن شهر جز یک خانه از فرمان برداران نیافتیم.
این امر از دین ستیزی آن مردم حکایت داشت.